العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. بحث ها بنده گمون می کنم که چند مطلبی هست قبل از اینکه ورود به بحث های اصلی خودمون، بنده چند مسئله ای هست به نظرم باید مطرح بشه که روش این بحث ها مشخص بشه و بر اساس چه روشی ما این بحث ها را مطرح می کنیم. کوشش می کنم که مطالبی که به عنوان مقدمه اینها را ذکر می کنم به عنوان سوال و جواب باشه، یعنی سوال را مطرح می کنم و بر اساس او جواب می دهم که بر اساس این جواب ها روش ها یا روش بحث های آینده مشخص بشه. سوال اول، اساساً آیا فرقی بین دین و فکر دینی آیا وجود دارد یا ندارد؟ چرا این رو مطرح می کنم؟ چون خیلی اعتقادشون این است که بنده اگر به یک مطلبی با اجتهاد، با مبانی، با هر مبنایی رسیدم، اون خود دینه. اون خود دینه، لذا فاصله‌ای بین مقام اثبات و مقام ثبوت دیگر نمیماند و بنده انجام که صحبت داره میکنم از دین الهی داره صحبت میکنم. پیش فرضم اینها دینهای الهی هستند، نه دینهای بشری یا دینهای طبیعی. اینا رو بحثم نیست، بحثم همون دین الهی است. حالا فرض کنید الان مصادیق دین الهی همون ادیان ابراهیمی است، یعنی یهودیت، مسیحیت و اسلام. لذا وقتی میگم آیا فکر دینی و اجتهاد دینی خود دین هست یا نه، مقصودم از دین، دین الهی است، نه مطلق دین، حتی شامل دین بشری هم بشه. چون اعتقاد ما این است، لااقل پیش فرض این است که ما دین الهی داریم و امکان در عبارتها تعبیر میشه به ادیان. ما در قرآن جایی نداریم که تعبیر شده به ادیان. بله، شرائع متعددن، اما دین در قرآن به عنوان متعدد نیامده، بلکه تصریح شده که دین واحد است. ان الدین عند الله الاسلام، و این اسلامم اسلامی در مقابل مسیحیت و یهودیت نیست، این اسلامی است به معنای لغویش، یعنی تسلیم، نه معنای دیگر. خیلی از بزرگان مفسرین هم گفتن گمون نکنید مراد از اسلامی در خیلی جاهای قرآن، حالا نمیگم کل قرآن، اسلامی که در قرآن آمده مراد از اسلام یا مسلمین یعنی چی؟ یعنی شریعت اسلامی، اونی که خاتم الانبیا آورده. نه، اینطور نیست. و الا شما از اول قرآن تا آخر قرآن نگاه کنید میبینی خیلی از انبیا میگن و انا من المسلمین. مشخص این اسلام، اسلام بالمعنى الاخص نیست، این اسلام بالمعنى الاعم. این اسلام بالمعنى الاعم یکیست در قرآن، ان الدین عند الله الاسلام. بله، دقت کنید رفقا، بله، وقتی میرسیم به شرائع و شریعت میبینیم قرآن میگه لکلن جعلنا منکم شرعتا و منهاجا. پس از نظر شریعت واحده یا متعدده؟ متعدده، اما از نظر دین چیه؟ واحده. لذا انبیاء اولی العزم اینها دینهای متعدد نیاوردن برای بشریت، اینها شرائع متعدد آوردن برای بشریت. لکل جعلنا منکم شرعه و منهاجا. قرآنم در سوره شورا بیان کرده که این شرائع بیشتر از 5 تا نیست. در سوره شورا آیه 13 این آیه هست، آیه 13: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك، خاتم الانبياء، وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى، هم الانبياء اولي العزم. پس اینها صاحب شریعتا، باقی انبیاء حالا هر چقدر باشن، حالا 124,000 باشن، 120,000 باشن، یا که در قرآنی که اسم 27 تاشون آمده، اینها دیگه حتی نه فقط صاحب دین نیستن، صاحب شریعت هم نیستن، اینها تابع شرائع همون نبی یا رسولی که شریعت دار بوده. حالا نوح، از بعد از نوح تا ابراهیم هر کی آمده بر شریعت نوح آمده، بعد از ابراهیم هر کی آمده بر شریعت ابراهیم آمده. این نکته رو دقت کنید. لذا بنده الان وقتی از دین صحبت میکنم مرادم چیه؟ الان مرادم اونی که قرآن ازش تعبیر کرده، ان الدین عند الله الاسلام، و اون دین واحدی است. علامه در جاهای متعدد این نکته رو بیان کرده. علامه طباطبایی در المیزان، در تفسیر المیزان، ایشون در همین ذیل آیه 19 سوره آل عمران میگه در سابق معنای اسلام از نظر لغت بیان شد و گویا همون معنای لغوی در اینجا مراد باشد. اینطور نیست که مراد از اسلام اینجا در مقابل مسیحیت و یهودیت، یعنی شریعت اسلامی، شریعت اسلامی در مقابل چی واقع میشه؟ در مقابل مسیحیت و یهودیت. اما اسلامی که در قرآن آمده، لا اقل این آیه، حالا بحثای دیگر جای خودش، اسلامی در قرآن آمده، این آیه میخواد اون معنای عام رو بگه. در نتیجه معنای جمله مورد بحث چنین میشود: دین نزد خدای سبحان یکیست. حالا پس اینهایی که الان هست چیه؟ میگه اینها شرائع دیگه، ربطی به دینی نداره. حالا باید یک بحثی بشه که اساساً مبانی اون دین چیه، اصول اون دین چیه، ارکان اون دین چیه. و اون ارکانم خدمتتون عرض کنم به یک جمله، اون ارکان یکیست. یعنی حالا میخواد دین در زمان نوح باشه یا ابراهیم یا موسی یا خاتم الانبیا، اون ارکان و مقومات و اصول یکیست. اگر این مقدمه مشخص شد، رفقا، دین الهی سه خصوصیت داره. خصوصیت اول واحد است که بیان کرد. همه این شرائع از نظر مبانی اصولی و ارکان و مقومات اینطور نیست که دین نوح سه مقوم داشته، دین عیسی 4 مقوم داشته. اینطور نیست. همه اینها مقوماتش یکیست. پس دین واحد است. دو، دین ثابت است. دین خدا پیشفرض ما چیه؟ در دین الهی صحبت میکنه. این دین چیه؟ ثابت است. شرائعاً که متغیرن، این خلط نکنید آروا، ادیان متغیرن، این یک مسامحه است که خیلی تکرار میشه و هیچ اصلی در مبانی در آیات قرآنی ندارد. شرائع است که چیه؟ متغیرن. اینم اصل دوم. اصل سوم، دین مقدس است. مرادم از مقدس رفا این است که اساساً شما باید بپذیرید. فهمیدید یا نفهمیدید، خیلی چیزا در دین هست، در شریعت هم هست، اینها چی؟ شما امکان داره براش یک دلیل عقلی یا نقلی بتراشید، اما میتواند حتی دلیلم برای او نمیتوانید بتراشید. یعنی به عبارت دیگر یکی از مهمترین خصوصیت‌های دین تعبد است. دین الهی ها، لذا شما اونجایی که میتوانید با عقل، با هر ابزاری دیگر، با هر روشی دیگر میتوانید متوجه بشید که متوجه میشید. اگرم نتوانستید متوجه بشید، مقتضای این امر دینی است، باید شما چیکار کنید؟ باید قبول کنید. اینطور نیست که بگید اگر من نفهمیدم قبول نمی کنم. این یکی از مهمترین فرقهای اساسی بین تجدد و سنتگرایی همین. در تجدد میگن تا اون چیزی رو که نفهمیم با عقلمون درک نکنیم قبول داریم یا نداریم؟ نداریم. لذا شما وقتی میاید در فرقهای اساسی که بین تجدد و بین سنتگرایی یا سنتی بیان میکنید، میبینید منابع معارف در تجدد دو منبعه، یک حس و تجربه است، دوم چیه؟ عقل است. اما وقتی میایید در دین، اینها از دوتا چقدر میشن؟ سه تا میشن. یک حس و تجربه، دو عقلانیت یا تعقل به معنای خاص خودش، سه وحی. یکی از منابع و معارف، منابع اصلی انسان سنتگرا یا سنتی چیه؟ وحی است. وحی. حالا اینجا وحیم چه نقشی دارد؟ جای خودش رو داره. حالا بعضی هم اضافه کردن شهود عارف هم یکی از منابعه، ولیکن اون به طوری بر میگرده به خود امر وحیانی، چیز خاصی نیست رفا. پس دقت کنید رفا، سه خصوصیت هست. خصوصیت اول یک بار، سوم سوم میگم بحث من در دین الهی است. پیش فرض ما داره در دینی صحبت میکنیم که مبانیش ثابت شده که این از خداوند نازل شده، چون امکان داره شما قبول نکنید که ما دین الهی داشته باشیم، اصلا همه اینا از ساخت انسانه، اون بحث دیگریه. من الان با پیش فرض اینها دین الهی است، از خداوند نازل شده، وحی شده، و الا اگر شما مسئله دین الهی را منکر شدید یا گفتید که دلیلی بر او نداریم، اون بحث دیگریه. پس برمیگردیم رفقا، سه خصوصیت: یک واحد، دو ثابت، سه مقدس. اما از جهت دیگر بیایید برای فکر دینی، خصوصیت های فکر دینی یعنی چی؟ یعنی برداشت عالم دین از این منابع. سه منبع گفتیم دیگه، یک حس و تجربه، دو عقل و استدلال عقلی با هر منطقی که حالا قبول دارید، حالا منطق ارسطویی باشه یا منطق ریاضی باشه یا منطق رمزی باشه، هر منطقی باشه. سه وحی. وحی هم چی؟ یعنی این مصادری که دست ما هست، آیات قرآنی و رواياتی که وارد شده، حالا از پیامبر یا از اهل بیت، بعد از اثبات صدورش، نه اثبات حجیتش. رفقا خیلی فاصله است بین حجیت و بین صدور. الان تو حوزه های علمیه ما، تو حوزه های علمیه اهل تسنن، مدار بر حجیت است نه مدار بر صدور است. چون امکان داره خیلی از روایات، نه آیات قرآنی، آیات قرآنی صادر، چون ما با ادله جای خودش، اونم با پیشفرضهاش، این رو میگیم دیگه از کی صادر شده؟ از خداوند متعال. بحث من الان در آیات قرآنی نیست، با اینکه اونم بحث داره. حالا الان بحث من در آیات قرآنی است، الان بحث من کجاست؟ در روایات. حالا اون روایات، روایات اهل تسنن باشه یا روایات مکتب اهل بیت باشه، این روایات الان بنده و جناب عالی به طور مستقیم از پیامبر نشنیدیم، نه روایات پیامبر رو به طور مستقیم شنیدیم، نه روایاتی که از اهل بیت به ما رسیده به طور مستقیم شنیدیم. الان بنده صحبت میکنم، شما میتوانید 100% بگید این حرف از ایشون صادر شده، چون از خودش شنیدم. هیچ کس از شما و هیچ کس از ماها نمیتواند بگه من از پیامبر شنیدم یا از ائمه شنیدم. بله، در کتابهای حدیثی آمده که به پیامبر و ائمه اهل بیت نسبت داده شده که اینها چی؟ صادر شده. و چون دقت کنید، و چون در روایات ما دو مشکل اصلی داریم، یکی یک جعل روایات که به اتفاق علمای حدیث که ما روایات چی؟ مجعوله داریم. بله اختلافشون اینه، 10% یا 90%، اون بحث دیگری، ولیکن اصل جعل در روایات همین کتاب اصول کافی. شما در مقدمه رجال استادمون آقای خویی میگه من شکی ندارم که روایات مجعوله در اصول کافی است. دقت کنید. بله مشکل کجاست؟ در شبهه مصداقیه است. حالا این روایت مجعوله یا مجعول نیست، ولیکن اصل قضیه که ما در کتابهای اصلی امام روایات مجعول هست، در او شکی نیست. این شبهه اول یا مشکل اول، آفت اول رفقا. آفت دوم نقل به معناست. یعنی چی؟ یعنی اون راوی دا برای من الفاظ نبوی رو نقل میکنه، الفاظ ولوی و ائمه رو نقل میکنه، یا تلقیش و فهمش از اون روایات رو داره نقل میکنه، کدومشون؟ این دو آفتیه تو روایات هست اما در قرآن نیست. دقت کنید. الان آقایون عموماً محققین مدارشون که این روایتی که دست ما رسیده آیا حجت هست یا حجت نیست، یعنی میشه بهش استناد کرد یا نمیشه بهش استناد نکرد، کدومشونه؟ و حجیت اعم از صدوره، چون امکان داره این روایتی که دست ما هست حجتم باشه، ولیکن چیه؟ مجهول باشه. از نظر سند من نگاه میکنم ببینم روایت سندش معتبره، پس روایت چیه؟ حجت. مثل این که شما برای شما یک آدم ثقه‌ای، یک آدم مطمئنی بیاد از کسی برای شما چیزی نقل کنه با دو واسطه، سه واسطه، بگه آقا شما میگید آقا والله سند این حرفی که بر من نقل شده خیلی معتبره، پس این حرف چیه؟ حجته. بعدم شما اون شخص رو دیدید بگید آقا از شما این نقل شده درسته؟ میگه آقا این ما هیچ چیزی اینو نگفتیم. پس حجیت اعم از چیه؟ از صدور رفقا. بحث ما الان اینجا در روایات صادره است، دقت کنید رفقا، نه در روایات حجته. حالا با چه ملاکی، با چه میزانی ما تشخیص بدیم این صادره یا صادر نیست، اون بحث دیگری، الان نمیخوام بحث کنم. پس رفقا ما یک دین داریم که منابع اصلیش همون وحیه، و اون وحیم یا قرآنه یا چیه؟ یا روایته. حالا میان علما از این منبع وحی برداشتهایی به دستشون میاد. شما این من کنت مولاه فهذا علی مولاه این رو دست علمای شیعه بدید، میگن دلالت بر چی داره؟ تلقیشون چیه؟ تلقیشون که امامت سیاسی و خلافت سیاسی آقا امیرالمؤمنین ثابت میشه. همین رو بدید دست ابن تیمیه، برای 100 تا اشکال میکنه. و این پیشفرضم بگذارید کنار که ایشون مغرضه، این مغرض بودن و مغرض نبودن دست شما نیست، روز قیامت مشخص میشه. ایشون میگه آه این لفظ، این متن، این گزاره دلالتی بر اینی که شما میگید ندارد. من مشکلی در حدیث ندارم، در حدیث غدیر خم من مشکل ندارم، من مشکلی در حدیث منزلت ندارم، انت منی به منزلت هارون من موسا، منم قبول دارم، لکن اون برداشت شما را از حدیث چی؟ قبول ندارم. من مشکلی در حدیث ثقلین ندارم، به شما من خیلی روشن برای افاقا بگم، یه پایان نامه در بحثای بنده در حدیث ثقلین نوشتن در بغداد، یعنی دانشگاه بغداد، حدیث ثقلین سندن و دلالتن. اونجا ما از راه اهل تسنن این حدیث را با 20 طریق ثابت کردیم، شیعه ها ندارن الا یک طریق یا دو طریق. این طور نیست که این احادیث دست اونها نباشد یا نبوده، بس، لیکن مشکلی که هست، بحثی که هست، اونها میگن این برداشت از حدیث درست نیست. رفقا این رو فقط بین پرانتز میگم، خیلی از مشکلات رفقایی که کتابهای احتجاجی مینویسن در علم کلام گمون میکنن اگر حدیث در کتابهای اهل تسنن آمده پس اینا چرا قبول نمیکنن؟ این یک مغالطه است، چون اینها این احادیث رو قبول دارن، برداشت علمای شیعه را از این احادیث قبول ندارن. میگن که اصلا اون یک ادعای بزرگی میکنن، میگن ای با انصافا عموم روایاتی که شما استناد میکنید در مسئله امامت اصلش در کتابهای ماست نه شما. و اینم به شما بگم، راستم میگم، مهمترین روایاتی که ما داریم در امامت اصلش در کتابهای اهل تسننه. یعنی اگر شما با یک سند یا دو سند اون روایت رو نقل کردید، اونها با 100 تا سند روایت رو نقل کردن، پس اونها مشکلی با روایت نداشتن. مشکلشون با چیه؟ اون برداشت شما از روایت. میگن شما میگید این روایت دلالت بر عصمت دارن، میگه نه نداره. اینها خودشون نقل کردن که آیه تطهیر انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، روایاتی که پیامبر اینها پیامبر آقا امیرالمؤمنین امام حسن امام حسین بی بی زهرا رو جمع کرد تحت الکسا، قال اللهم ان هؤلاء اهل بیتی، اینها اهل بیت من هست. میگن که ما برای شما اینا رو نقل کردیم، لیکن شما میگید این آیه دلالت داره بر چی؟ عصمت. این رو قبول نداریم از شما. پس این مغالطه نشه، اینها آقا همه روایات رو نقل میکنن عمل نمیکنن. نه آقا، نقلم میکنن عملم میکنن، بردا اجتهاد جناب عالی رو قبول نمیکنن از این فهم این روایات. شما باید بشینید بحث ببینید رفقا، یکی از مغالطات اینه، شما گمون میکنید اگر روایت آمد در کتب حدیثی اونها پس باید از نظر کلامی اون را قبول کنن. نه اینطور نیست. روایت در کتب حدیثی یک مطلبه و برداشت کلامی و اعتقادی از اون روایت مطلب دیگریه. شما گمون غلطه میکنید، چیکار میکنید؟ از نقل روایت در کتب حدیث منتقل میشید به کجا؟ به بحثای کلامی و اعتقادی. این مغالطه است. لذا رفقا اگر این مشخص شد، بنده الان بحثم تو فکر دینی است. یعنی چی؟ یعنی برداشت شما از منابع وحی که قرآن و روایته، آقا در مقابل اون سو خصوصیتی که برای دین گفتیم، فکر دینی سه خصوصیت داره. یک، اونجا واحد بود، اینجا متعدده. اجتهاد یکی سیادت هست. اصلا این تاریخ 1400 سال من کار ندارم به تاریخ فکرهای دنیا ابدا، و همین اسلامی در زمان پیغمبر، اصلا در زمان خود پیغمبر اختلاف بوده در برداشت، قبل از اینکه پیغمبر از این دنیا بره. لذا جناح‌های متعددی بودن در زمان خود پیغمبر، چون اینها یه برداشتی داشتن از حرف‌های پیغمبر یا از آیات قرآنی، یک جناح دیگر برداشت‌های دیگری داشتن. من نمونه هاشم برای رفقا نمیخوام ذکر کنم، خیلی جاها که اسم نبرم بهتر، رفقا خیلی جاها که شما اون رو دلیل میدانید که اینهایی که این صحبت ها رو کردن، اینها ایمان به اسلام نیاوردن، منافق بودن، لیکن اظهار چی میکردن؟ اسلام میکردن. خیلی جاها این رو میگید، مواردش هم زیاده، خصوصا در خلفا. دقت کن رفقا، در خود زمان پیغمبر اصحاب دو تئوری داشتن در صحبت های پیغمبر. اصحاب پیغمبر ها مؤمنم به پیغمبر بودن، یک جهت یک جناح معتقد بودن که پیامبر هر چی از زبانش میاد بیرون جزء وحیه، که بنده و جناب الان به این اعتقاد داریم، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی. پس هر چی از زبان مبارک ایشون بیاد، دولب مبارک ایشون بیاد بیرون، چی آقا؟ بعده چی داره؟ وحیانی داره، الهی داره. این یک تئوری بود. تئوری دوم میگفت نه ابدا، پیامبر باید خودش برای ما مشخص کنه که اینی که به ما داره میگه از خداونده یا از خودشه که بشره، کدومشو. لذا ده ها مورد بنده رفتم جمع کردم، وقتی پیامبر یه چیزی رو میفرمود یا امر میکرد، سوال میکردن هادا منک او من الله، این از خودت اجتهاد خودت یا چی؟ در قضیه بدر شما برید مطالعه کنید که وقتی میخواست یک جا نازل بشه به جنگه، اما سوال کردن که شما اینجا میخواید اتراق کنید، این خداوند به شما گفته؟ اگه خداوند امر وحیانی است که ما کاری نیستیم، همون تعبد. اما اگر نه، یک اجتهاد شخصی خودتونه، اینجا درست نیست. گفت نه از خودم. گفتنش پس یا رسول الله اینجا نشینید آقا، برید فلان جا. پیغمبرم قبول کرد جای دیگه. در مسئله خندق آقا دیگه مشخصه و موارد متعدد. در صلح حدیبیه همین شد، وقتی میخواست صلح کنه ازش سوال کردم، خودت رو میدونید کی سوال کرد، که این رو مال خودته یا از خداست؟ و اون جهت دوم یعنی جناح دومم بر این استناد میکرد، چون قرآن بیان کرده انما انا بشر مثلكم یوحى الیه. پس پیغمبر دو بعد در شخصیتش هست، بعد اول بشری، بعد دوم چی؟ وحیانی. پس حرفای ایشون رو ما باید تقسیم بکنیم بین ما هو صادر از بعد بشریش یا ما هو صادر از بعد وحیانیش. اونی که حجیت و تعبد داره بعد وحیانیست، نه بعد بشریست. پس آقا خصوصیت اول در فکر انسانی حتی در زمان خود پیغمبر واحده یا متعدده؟ در مقابل دین واحده، اما فکر دینی چیه؟ متعدده. دو، خود دین ثابته اما فکر انسانی و فکر دینی چیه؟ ثابته یا متغیره؟ اصلا شما نگاه کنید بعضی علما یه نظری میده در یک مسئله، بعد از 10 سال خودش چیکار میکنه؟ عوض میکنه. چقدر از اجتهادات و همین علما نگاه کنید. لااقل مثال برای شما میزنم آقای خویا، چون دیگه ما خدمتون ایشون چند سال بودیم. آقای خویی ایشون نظرشون این بود که تفسیر القمی، تفسیر قمی، هر چی در سند روایات تفسیر قمی آمده، رجال روایات تفسیر قمی همشون چی هم؟ همشون ثقن، همشون اهل اعتمادن. و 700 تا از روات حدیث رو بر اساس تفسیر قمی ایشون چیکار میکرده؟ توثیق میکرده. تا اینکه چند سال قبل از رحلتشون گفتن نه آقا ما اشتباه کرده بودیم، اینا همشون موثوق نیستن. خود عالم داره نظرش چی میشه؟ متغیر میشه. چه توقعی دارید شما علما نظرشون چی باشه؟ ثابت باشه. شما نمیدونم اونهایی که لمعه را خوندن میدونن، لمعه و شرح لمعه خیلی جاها میگه له آراء بعدد کتبه، نظراتی داره، چند تا کتاب نوشته، 10 تا کتاب نوشته، در هر یک کتابی چی؟ یک نظر. خب طبیعی ها، این مقتضای بشریت انسان و معصوم نبودن انسان همین اقتضاست. اصلا اینا رو به شما بگم، این یکی از بحثایی که انشاءالله در جای خود، اگر شما دیدید آقا یک عالمی در سن 30 سالگی یه نظر داد، در سن 70 سالگی هم همون نظر رو داد، مطمئن باشید آقا ایشون عالم نیست. چرا؟ این معناش اینه که 40 سال کار کرده یا کار نکرده. همون حرفای مال 30 سال قبل رو چیکار میکنه؟ الان تکرار میکنه. یعنی رشد فکری داشته یا نداشته؟ اینو دقت کنید رفقا، خیلی دقت کنید. لذا یکی از خصائص شیخ مرتضی انصاری میگن آقا عجیبه، ایشون در صدر صفحه یه مطلب میگه، در آخر صفحه خودش نقضش میکنه در رسائل. و این رو دلیل بر چی میدونن؟ بر جولان فکری شیخ مرتضی انصاری، که انسان باید چی باشه؟ خود ملا صدرا میگه شما نخوندید دیگه، اسفار خوندید، همین اوائل اسفار میگه ما یک عمری تا 50-60 سال قائل به اصالت ماهیت بودیم، الا ان هدانی الله قائل شدیم به چی؟ به اصالت وجود. حالا این تعبیرم بنده خیلی خیلی موافق نیستم، الا ان هدانی الله، یعنی من چی بودم؟ گمراه بودم، الان چی؟ نه آقا امکان داره اون درست بوده، این گمراهی است. کی نمیشه ثابت کرد اینو؟ بله بگید اون وقت دلیلم اون بوده، قائل به اصالت ماهیت بودم، الانم چی؟ دلیلم اینه، قائل به اصالت وجود میشه. یا مسئله رفقا وحدت تشکیکی و وحدت وجود شخصی ابن عربی، خب ایشون در اوائل جلد اول و دوم قائل به وحدت تشکیکی، بعدن قائل به وحدت وجود شخصی میشه مولا ابن عربی. اصلا مقتضای انسان متفکر چیه؟ تحوله. لذا من نمیخوام هی مثال بذارم چون وقتمون گذشته، لذا اینها اشکال میکنن به صاحب جواهر. میدونید مهمترین کتاب فقهی ما، از مهمترینش لااقل، کتاب جواهر 44 جلدیه. اینها اشکال میکنن به صاحب جواهر، میگن ایشون وارد جلد اول میشه تا جلد 44، میبینیم از نظر نفس علمی یکیه، ظاهرا این 20 سال آقا ایشون هیچ تحولی پیدا نکرد. پس خصوصیت دوم رفقا در فکر دینی چیه؟ ثابت یا متغیر؟ متغیر. خصوصیت سوم رفقا، حالا اونجا ذکر نکردم چون اینجا میخواستم ذکر کنم، که 4 تا میشه. دین یک حقیق بر اساس پیشفرض الهی یک حقیقت مطلق است، اینطور نیست که نسبیت توش باشه، برای بشره. هر زمانی پیشفرض دین که انسان احتیاج داره چی؟ به دین. اینطور نیست که در یک زمانی احتیاج داشته باشه به معارف دینی، یک زمان دیگر چی؟ اینو میگم بر اساس بر خلاف مبنای محمد اقبال که ایشون معتقده که نه، دین تاریخ مصرف داره، بشریت به جایی میرسد امکان داره بگه به دین. مثل اینکه بچه الان تا یاد بگیره را بره شما احتیاج دارید دستش رو چیکار کنید؟ را رفتن رو یادش بدید تا چی؟ تا یاد بگیره را بره. وقتی را رفتن رو یاد گرفت دیگه احتیاج داره دستش رو بگیرید یا احتیاج نداره؟ ایشون خاتمیت رو به این معنا میکنه، میگه خاتمیت نه به معنایی که دیگه پیغمبر، ما بشریت احتیاجی به دین دارد، ولکنه این دین قدرت دارد جوابگو باشه تا قیامت، تا ظهور امام زمان یا تا قیامت. نه، میگه خاتم یعنی این دین به جایی میرسه دیگه انسان احتیاجی به دین نداره. این یکی از تفسیرهای حرفای محمد اقبال در خاتمیته، چون خاتمیت 7-8 تئوری داره رفقا، چون الان ما گمون میکنیم خاتمیت یه معنا داره و اون که پیغمبری بعد از پیغمبر، نه اینطور نیست رفقا. اصلا ابن عربی قائل به خاتمیت نیست، ابن عربی با اینکه مسلمانه ها ولیکن قائل به خاتمیت نیست. پس خصوصیت سوم رفقا اینه که دین یک حقیقت مطلقه، اما فکر دینی مطلقه یا مقیده به زمان معین. خود عالم دینی اصلا نسبیت قائله، امروز این رو میگه فردا بله، تا عوض نشه خودش میگه این مطلقه، ولکنه خودش وقتی عوض شد میگفت نه اشتباه کرده بود. اینم خصوصیت سوم فکر دینی. خصوصیت چهارم، دین یک امر مقدسی است که گفتیم مراد از تقدس یعنی چی؟ تعبد. فکر دینی هیچ تعبدی توش نیست رفقا، لذا بنده میگم در فکر دینی خط قرمزی نیست. متاسفانه بعضیا این حرفای ما رو تقطیع میکنن، قبل و بعدش هم نمیدونم چیکار میکنن. آقای حیدری میگه دین یک امر نسبی است. با فهم ها خودم تصریح میکنم که دین یک امر مطلقه. فکر دینی یک امر چیه؟ نسبیته و مقدس نیست. لذا دیگه نگید اجماعه، صد تا اجماع چهار قرون شما هم نمیارزه. اجماع یعنی چی؟ اجماع مال فکر دینی است، نه مال دین. ضرورت های دینی مال چیه؟ فکر دینی است، نه خود دین. چون اساسا دین دست ما نیست. اونی که از دین دست ما چی هست چیه؟ منابع دینی است که ما اجتهاد میکنیم. پس هر چی که دست ما هست چیه؟ اون دین یا در لوح محفوظ یا در علم پیامبره یا در علم امام معصومه. اینا همه پیشفرض دیگه. یعنی شما اعتقاد دارید 12 تا امام معصوم دین واقعی تو اون واقع هست و در علم این وجوداتم هست، اما اونی که دست من هست دین نیست، اون اجتهاد بندست از دینه. و اون چیه؟ فکر الهیست یا بشری؟ اگر بشری شد دیگه معنا نداره، مقدس میشه. پس نگید اجماع علمای مکتب اینه، خب اجماع باشه. نگید مسلمات مکتب اینه، مسلم باشه. نکه ضرورت های مکتب اینه، باشه، اشکالی نداره. اگر شما می توانید اونها را نقد کنید، اونها را نقض کنید، اونها را اشکال کنید، اشکال کنید. ولکنه قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین، با برهان نقد کنید، نه اینکه خوشم نمیاد. من میبینم آقا این بهتره برای جامعه. یعنی چی؟ این لغت، این منطق، منطق علمی نیست. بلکه اگر یادتون باشه در جلسه قبل گفتم حتی اثبات خداوندم خدا هست یا نیست، اینم چیه؟ اینم یک فکر دینی است. شما میگید من دلیلی دارم که خداوندی هست. اون آقا اون طرف نشسته میگه من دلیلی دارم که باید نباشه، نه اینکه نمیدونم هست یا نیست. من حالا اگر باشه، فرض بحثه، به خدمتون عرض کردم که اخیرا من کتابی دست من رسید، آقا 1000 صفحه است، الالحاد تعلیل فلسفی. چون ایشون ادعا میکنه، ایشون به زبان عربی، ها من نمیدونم ترجمه شده یا نه، مال قبل 2 سالم ترجمه زبان عربی شده، یعنی خیلی دور نیست. این آقا ادعا میکنه در این کتاب، میگه تا الان هر کی که بحث میکرده در ادله اثبات وجود خداوند میگفته این ادله کافی نیست، فقط میگفت کفایت نکردن ادله. من یه قدم جلوتر میخوام برم، میگم نه فقط دلیل نداریم، بلکه دلیل بر چی داریم؟ دلیل بر عدم داریم، دلیل بر نفی داریم. دقت کنید رفقا، 1000 صفحه. الالحاد اسم کتاب، الالحاد تعلیل فلسفی. ما با مبانی فلسفی ثابت میکنیم باید این جهان بی خدا بی خالق باشه. اون طرف هم نشسته میگه شما ادعا میکنید. پس ببینید کدومشون درسته. نگید دیگه 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 اگر من در بحث امامت صحبت کردم، در بحث عصمت صحبت کردم، در بحث نبوت صحبت کردم، در بحث دیگه، اینا پیشکش دیگه. وقتی در مسئله خداوند این بحث تو حوزه‌های علمیه ما چیه؟ مطرحه که خدایی دلیلی بر وجودش هست یا دلیلی بر چی؟ بر عدمش. پس راه رفقا چی؟ باز است. پس شما هر فکری برای من نقل کنید، به عبارت روشن رفقا اینو بدونید، این گفتم این مقدمات رو ذکر کنم که به اینجا برسم، بنده هیچ پرونده‌ای در فکر دینی مختوم نیست. هر پرونده قابل چیه؟ قابل بحث. و از آخرم برای شما گفتم، وقتی قضیه به خداوندم میرسه، من پروندهش برای من بازه، یا اثبات میشه یا چی؟ یا نفی میشه. تمام شد دیگه. اون وقتی که بحث من ما را هو نکنید، آقا ایشون منکر عصمت، ایشون آقا منکر امام زمان، ایشون شما میتونید دلیل اقامه کنید منکر امام زمان. خب بشید، اصلا بایدم بشید اگر دلیل دارید که امام زمانی نیست. اینا به شما بگم، دقت کنید، این یکی از مبانی معرفت شناختی بنده است. اگر به دلیلی رسیدید که امام زمانی نیست و ایمان آوردید، نه فقط روز قیامت ثواب نمیدن، جهنم هم میبرن. با اینکه امام زمانی هست، میگه شما باید تابع چی بودید؟ تابع واقعی که نمیدانید یا تابع دلیلتون؟ دلیلتون میگفت چی؟ نیست. باید شما چیکار میکردید؟ تابع دلیل میشدید. مثالی برای شما میزنم، وگزدم اون جلسه قبل اگر یادتون باشه، شما اعتقاد دارید که این نمازی که الان میخونید این نمازیه که پیغمبر میخونده. دستا رو اینطوری میکنید یا دستا رو اینطوری میکنید؟ کدومشون؟ وضو چطور میگیرید؟ همونطوری که الان میگیرید، میگید این وضو کیه؟ پیامبره. حالا اگر فرض کنید از اون از این در یکی وارد شد، یکی از مکتب اهل تسنن اومد اینجا گفت آقا من نمیدونم اینی که شما میگید درسته یا نه، ولیکن بینی و بین الله این وضوی که شما میگید خیلی بهتر از وضوی چیه؟ ما هست. من با این که دلیلی ندارم که وضوی شما درسته، ولیکن چون بهتره میخوام چطور نماز بخونم؟ با چه وضوی؟ با وضوی شیعیان. و فرضم این باشه که پیغمبر همینطور وضو میگرفته و نماز میخونده، پس این آقا الان داره وضو میگیره و نماز میخواند با وضویی که پیغمبر گرفته، ولیکن دلیلی نداره که این وضو درسته، نمازش درسته یا باطل. چی میگید؟ یعنی به حسب دلیل وضوش بی دلیله، به حسب واقع وضوش مطابق چیه؟ واقع. این وضوش درسته یا باطل؟ کدوم شد؟ کی جرأت میکنه که بگه وضوش باطله؟ باطله. احسنتون. چرا باطله؟ چون رفقا، چون مدار بر دلیله، نه مدار بر چیه؟ بر واقع. لذا همه علمای شیعه گفتن اگر سنی در وقت تسننش آمد بعد از او شیعه شد، آیا عبادتهاشو اعاده بکند یا نکند؟ چون همه نماز و روزه و نمیدونم حج و همش درست بوده یا باطل بوده به نظر الانش که الان شیعه شده، درسته یا باطله؟ باطله به نظر الان، الانی که الان شیعه شده، پس اون نمازی که میخونده، اون وضویی که میگرفته، اون سجودی که میکرده درست بوده یا باطل بوده؟ الان باطله.
خب آقا باید اعاده کنه اعاده نکنه؟ دقت کنید، دقت کنید. آقایون حالا اونایی که اهل دقت نیستن حرفای کلی میزنن، جواب میدن اونایی که اهل دقتن از فقها، میگن اگر بر مبانی مکتبی که بهش اعتقاد داشته عمل کرده اعاده نکنه، اما اگر خلاف اونها عمل کرده باید اعاده کنه. دقت شد یا نه؟ مثال دیگری برای شما میزنم، خیلی مثال خیلی گویاست. ما در فقه ما در کتاب طلاق، طلاق سه طلاقه بی شاهد را درست میدونیم یا باطل؟ باطل 100% است، طلاق بدعی است. یعنی که این که در مکتب اهل مبانی فقه اهل تسنن این جایزه، یعنی یک جا چیکارش کنه؟ سه طلاقش کنه. یک شاهدی هم چی داره یا نداره؟ چون ما در طلاق چی میخوایم؟ دو شاهد عادل. این آقا هم سه طلاقش باطله، هم شاهد عادلی چی ندارد. به نظر ما این خانم زن این آقا هست یا نیست؟ از نظر فقه خودتون، از نظر فقه مکتب اهل بیت، این خانم الان شوهر داره یا ده؟ نداره؟ چی میگید؟ داره؟ داره یا نداره؟ داره؟ این آقا طلاقش داده، با طلاق باطل شما میتونید با این ازدواج کنید یا نمیتونید؟ به اتفاق علمای امامی میگه برید ازدواج کنید. میگه چرا؟ چون میگه مکتبش میگه درسته، به شما چه ربطی داره؟ متوجه مطلب داره میشید یا نه؟ آقا الان اعتقادم این خانم الان چی داره؟ به حسب فقه مکتب اهلیت همسر داره یا نداره؟ پس من داره ازدواج میکنم با کی؟ با یک خانومی که همسر داره. جایزه یا جایز نیست؟ به اتفاق علمای امامه، هیچ مخالفی نیست. میگن الزموهم بما الزمو بهی انفسهم، شما اونها را بر اساس مکتب خودشون شما قضاوت کنید. چه ربطی به مکتب شما داره؟ و خودش میدانه این خانومش هست یا نیست؟ به حسب مکتب خودش نیست. پس شما میتونید با این خانوم ازدواج کنید. اگر این خیلی مفید برای اونهایی که اشکال میکنن در مسئله جواز تعبد، میگن آقای حیدری آقا هزار تا دلیل برای شما میارم برای جواز تعبد در خود کلمات اهل بیت. اگر طلبی از شخصی داشته باشید رفقا، دینی بگردنش، چیزی بهش فروختی، الان باید به شما 1,000,000 تومان پول اون چیزی که فروختید بدم. لکن اون آقا کارش در مسائل حرامه، شرافروشی میکنه، ربا میگیره. رفتی پلوش سر مغازه گفتیش آقا طلب ما را چی؟ بده. جلوت همون جای نشستید، دیدید آقا شرابی فروخت 1,000,000 تومان، همون 1,000,000 تومان پول شراب را به کی میخواد بده؟ جایزه بگیرید یا جایزه نیست؟ این پول حرام هست یا نیست؟ چی میگید؟ جایزه بگیرم یا نه؟ امام رضا میفرماید اگر اون شیعه مثل خودت بود جایز نی بگیری. چرا؟ چون خودش هم میدونه این پول چیه؟ حرامه. پس از پول حرام به شما چیکار میخواد بکنه؟ بده. اما اگر خودش بینیم و بینیم در مکتبش فرق کن مسیحی بوده، فروش شراب رو جایز میدونه یا نمیدونه، میگه آقا بگیر، چه ربطی به تو داره؟ مکتبش میگه جایزه. ما نمیفهمیم خواه این پول همون پوله، یا حلاله یا حرام.
پس رفقا مدار بر چیه؟ بر دلیل. لذا هیچ فکر دینی مقدس نیست. تمام. اگر دلیلی دارد حرفشون درسته، دلیلی ندارد حرفشون چیه؟ باطل. پس سؤال اول اینه، فرق بین دین و فکر دینی چیست؟ در سه خصوصیتی که بیان کردیم. بحث من در دین نیست، در فکر دین است. اگر اشکال کردم کسی نگه به دین، دین رو داره تضعیف میکنه. من فکر علما را داره چیکار میکنم؟ داره تضعیف میکنم یا نقد میکنم. این خیلی از مغالطاتی که در پایگاه‌های انترنتی که پخش میشه علیه بنده همینه، که اینا میگن آقا مکتب رو داره تضعیف میکنه. بنده مکتب رو تضعیف نمیکنم، حرف جناب عالی است از مکتب رو تضعیف میکنم. حرف جناب عالی رو من تضعیف میکنم. شما ادعا میکنید امام زمان رو میبینید در عصر غیبت کبرا، میگم آقا هیچ دلیل نداره، بل دلیل بر عدم داره. آقا این تضعیف مکتب، نه آقا تضعیف حرفای ابن طاووسه. چه ربطی داره تضعیف حرفایی که ادعا میکنن امام زمان رو دیدیم؟ آقا خیلی بزرگانم بینی و بین الله پشت سرشون هم نماز میخونم، لکن متعبده به حرفاشون، به عبارت دیگر حرفاشون مقدسه یا مقدس نیست؟ مقدس. آقا یعنی اینا همه اشتباه کردن؟ بله آقا اشتباه کرد. خدا رحمت کنه شهید صدر، وقتی این کتاب و اساس منطقیش رو نوشت، در همین جلد چهارم تقریرات آقای شاهرودی، برید مطالعه کنید جلد چهارم هم صفحه 150، اونجا میگه آقا من با این تئوری رسیدم و یک غلط 2000 ساله رو تصحیح کردم. ادعاش چیه آقا؟ میگه 2000 سال منطق ارسطو حاکم بود، همم اشتباه رفتن، درستش همونی که من میگم. آقا 2000 سال فلاسفه و مناطق نفهمیدن؟ میگه بله نفهمید، من فهمید. اصلا رفقا دقت کنید، اصلا فکر، اگر شما ترسیدید هیبت اون شخص شما رو گرفت، دیگه فکر میکنید یا نمیکنید؟ نمیکنید. ملا صدرا اگر قرار بوده بزرگانی که قبلش بودن هیبتشون بگیره، دیگه ملا صدرا میشد یا نمیشد؟ خب نمیشد. ملا صدرا اون وقت ملا صدرا شد که برای رفقا نقل کردم، نمیدونم جلسه قبلی بود یا نه، میگه در 19 مورد ابن سینا کودن شده. کیا؟ ابن سینایی که شیخ الفلاسفه است. وقتی میگم ابن سینا، بزرگترین مغز تعقلی فلاسفه اسلام ابن سینا است تا امروز. ها اینم به شما بگم، لکه ایشون میگه در 19 مورد ایشون چی شده؟ اگر ایشون اینطور فکر نمی کرد درباره ابن سینا، نمیتونست نقد کنه ابن سینا رو، چون هیبت ابن سینا چی؟ میگرفتش. پس هیچ پرونده مختومه در فکر دینی، نه در دین، هست یا نیست؟ نیست رفقا. لذا تا اونجایی که بینم احوال رفقا و جلسات اجازه بده، من پرونده ها رو چکار میکنم؟ یکی یکی باز میکنم. اینطور نیست که، طبعا از اون پرونده های خیلی زننده نباشه، تا رفقا یک مقدار مأنوس بشن به اون مبانی که بنده دارم، اون وقت با پرونده های خیلی خطرناک هم میرسیم. یعنی به عبارت اخرى، به عبارت دیگر، پرونده های خط قرمزی بله میرسیم. اگر رفقا ادامه دادن، حالا نمیدونم میگم یا ادامه نمیدونم. این سوال اول رفقا. سوال دوم، من در این جلساتم برای رفقا خیلی کتاب آوردم، چون اون مقداری که با رفقای دانشگاهی ایران نشستم کمم هست، ولیکن اون مقداری نشستم کمتر دیدم که رفقا مطلع هستن بر نوشته های مغزهای متفکر جهان عرب. در اونجا تقریبا از 150 سال تا الان در تجدد و پسا تجدد و پسا پسا تجدد و و سنت و نمیدونم اینا خیلی نوشته شده. یعنی مبالغه نکنم، مبالغه نیست اگر بگم اون مقداری که این 30-40 سال اخیری که در ایران نوشته معادل 2% که اونجا نوشته نیست و کمم نیستن. شما از عبدالرحمن بدوی تا حسن حنفی تا محمد عابد جابری تا جورج ترابیشی تا علی حرب تا محمد شحرور تا عبدالمجید شرفی یا شرفی تا محمد ارگون تا محمد الحداد تا صادق جلال العظم تا خلیل عبدالکریم تا هشام اجعیق تا فهمی جدعان تا فؤاد زکریا تا ادوارد سعید تا ادونیس تا عبدالله عربی تا وائل حلاق محمد احمد خلف الله کمال عبداللطیف عبدالمجید الصغیر نصر حامد ابو زید محمد جابر انصاری عبدالرحمن منیف عبدالجواد یاسین. آقا لااقل 50 تا 70 تا اسم که بنده عموما کتابهاشونو دارم، نه اینکه فقط اسمهاشونو میدونم. اگر حوصله کردید یک روز برام شما کتابهای مهمشونم میگم، بعضیاشی دیدم ترجمه شده ولکنه حالا چقدرم دقیق ترجمه هاش من نمیدونم چون کمتر کتابهای فارسی مطالعه میکنم اگر کتاب عربی باشه. لذا تا اون مقداری که امکان داره کوشش میکنم اگر مطلبی از اونجا هست و کتاب اساسی که اون آقا نوشته شما برید مطالعه کنید، اگر با زبان عربی آشنا هستید خیلی مفیده، افقهای شما را خیلی بازتر میکنه از آنی که الان هستید. من گمون کنم شما الان در همین 30-40 سال اخیر اگر میخوام بگم شما 3-4 اسم یا 10 اسم برای ما بگید، گمون نکنم بیشتر از 3-4-5 اسمی شما بتونید به زبان فارسی برای من تحت عنوان روشنفکران دینی اسم ببرید. یکی از کتاب‌های اساسی فهم جدعان این رفقا که اگر رفقا میخوان مطالعه کنن این اسس التقدم عند مفکری الاسلام فی العالم العربی الحديث، فهم جدعان، کتاب خیلی مهمیه، خیلی مهمه رفقا. کتابم در حدوداً 650 صفحه است. تقریباً 40 شخصیت روشن فکر در جهان عرب رو معرفی کرده. بله، اسس التقدم عند مفکری الاسلام فی العالم العربی الحديث، مبانی پیشرفت نزد مفکری مغزای متفکر مسلمان ها که کجا؟ در جهان عرب در همین 100 سال اخیر. خیلی از اسمایی که من اینجا برای رفقا نیاوردم اینجا ایشون آورده، مثلا از
امثال غزالی، محمد غزالی، نه اون غزالی قدیم، غزالی که از شیوخ ازهر بوده، تا رفاعی طهطاوی، تا جمال الدین افغانی، تا علی یوسف، تا عبدالله الندیم، تا محمد عبدالوهاب، تا محمد عبده فکری، تا محمد عبده، همه اینها رو اینجا ایشون مبانی پیشرفت اینها که میگن اگر اسلام رو میخوایم چیکار کنیم؟ تعبیر نمیخوام، دقت کنید، اسلام بازسازی نمیشه. این از مغالطات رفقا. اسلام که بازسازی نه احتیاج نداره، اونی که بازسازی داره چیه؟ فکره. این مغالطه است. آقا ما قرائتی جدید از اسلام میخوایم. بله، چون اون قرائت هایی که بوده، قرائت های علمای امثال بنده و جناب عالی، بلکه اصلا اونها امثال ما نبودن، خیلی از ما پایین تر بودن. آقا بله، آقا ما الان امکانات علمی که ما داریم آقا هزار برابر اونهاست. اونها اگر آمدن، شما شیخ طوسی اون زمان رو بیارید به زمان ما، باید شاگردی بکنن، اونم تازه یا میفهمه ما چی میگیم یا نمیفهمه. چرا؟ چون علم اصول هزار ساله قبل با علم اصول الان یکیه رفقا، یکیه. اگر اینطور باشه که برید کتاب العده علم اصول شیخ طوسی رو بخونید. چرا الان اصول آقای خویی و شهید صدر و امام رو اینا رو میخونید، اصفهانی و عراقی و انصاری رو میخونید؟ برای اینکه علم اصول چی شده؟ چی ها؟ پیشرفت کرده. خب شیخ انصاری خیلی سطح علمیش مال کجاست؟ خب مال همون دو کتابیه که نوشتم، برم مطالعه کنید بگید ببینید این سطح علمیشونه. نه آقا، خیلی هم بالا بوده، ولیکن در زمان خودش، نه الان. لذا میگم هو نشید، نترسید، این کتاب رو برید مطالعه کنید واقعا. و این مسئله رو خیلی خوب مطرح کرده در صفحه 67 همین کتاب. میگه یکی از مهمترین مشکلات حقیقت دین فکر دینی است، چون حقیقت دین یک حقیقتی است مطلق خالص، ولیکن فکر دینی چیه؟ مطلق یا نسبی است؟ ثابت یا متغیر؟ و میگه این طبیعت انسانه، چون انسان جزو چیه؟ جزو زمان و مکان و فرهنگ خودشه. از اینجا من میخوام منتقل بشم به مطلب دوم. رفقا اساسا امکان نداره انسان ثابت بمونه، و برای شما هم از مبانی درون دینی هم داره صحبت میکنم، نه از مبانی چی؟ برون دینی و فلسفی. میتونید شما به من این سوال رو جواب بدید؟ چرا خداوند متعال فرموده شرع لکم من الدین، 5 تا شریعت نازل کرده؟ لکل جعلنا منکم شرعه و منهاجا. نوح یک شریعت آورده، حالا نمیدونم 200 سال 300 سال 500 سال بعدش کی آمده؟ ابراهیم یک شریعت، بعدش کی آمده؟ موسی شریعت سوم، بعدش شریعت چهارم عیسی، بعدش خاتم الانبیا شریعت پنجم. آقا خداوند نمیتونست از روز اول این شریعت خاتمه رو از روز اول نازل کنه برای همه کل بشریت؟ میتونست یا نه؟ چرا این کارو نکرد؟ برای اینکه استعدادات مردم هر 200 سال 300 سال امکاناتشون چی میشد؟ عوض میشد. شریعت قبلی دیگه کافی بود یا کافی نبود؟ خود نسخ میشد. لذا تعبیر علامه خیلی دقیقه رفقا، خیلی دقیقه، چون ایشون متوجه بوده، ولیکن خطای قرمز در زمانش نمیگذاشته خیلی چیزها رو بگه. در همین جلد سوم فارسیش رفقا این تفسیر المیزان، برای رفقا گفتم من تفسیر المیزان فارسی رو اگر اونهای معنوسن به زبان عربی بخونن، ولیکن ترجمه فارسیش دقیق تر از کتابه عربیش. چون من خدمت همین آقای سید محمد باقر موسوی همدانی زنده بودم قبل از 40 سال قبل خدمتشون رفتم، گفتم آقا این ترجمه رو که من دارم میبینم با اصل عربیش خیلی فرق میکنه، جاهای فرق میکنه، حال خیلی نه جاهای فرق میکنه، اینا این تغییرات از کجا آمده؟ گفت این کلمه کلمه زیر نظر علامه بوده، خود علامه میدید مطلب گنگ به زبان عربی، میگفت توضیحش کجا بده تو همین ترجمه فارسی. لذا خیلی دقت کنید رفقا، میگه اون چه از دین نزد خداست دین واحدیست، همونی که ثابت کردیم قرآنم میگه ان الدین عند الله الاسلام، واحدیست که اختلاف در آن، پس این اختلافاتی که شرائع پیدا کرده، شریعت ها پیدا کرده از کجا آمده؟ میگه تنها به حسب درجات و استعدادات امت های مختلف است. پس خداوند متعال هر 500 سال، 300 سال، 1000 سال میدیده مردم از نظر رشد فکری به جای رسیدن دیگر اون شریعت سابق جوابگو هست یا نیست، چه کار کرده؟ این سنت خداوند بوده. حالا وقتی به ما رسید آقا استعدادات بشریت الان چند برابر استعدادات زمان نوح؟ نمیدونم، خودتون لابد دیگه این گزارش ها دستتون هست. میگفتم قبل از این 5 سال، قبل از مسئله اطلاعات و قبل از مسئله جهانی شدن، هر 100 سال اطلاعات چی میشده؟ مضاعف میشده. الان میگن رسیده به 10 سال یا هر 5 سال اطلاعات چی داره میشه؟ مضاعف میشه. حالا من نمیدونم دیگه 5 سال دیگه، 2 سال دیگه چی میشه؟ خب بینی و بین الله. خب این بشریت، رفقا دقت کنید، این بشریت خداوند متعال هر جا میدید استعداد بشریت میره بالا و شریعت سابق دیگه جوابگو نیست، چیکار میکرده؟ تجدید میکرده شریعت. سنت خداوند این بوده. سوال، خب چرا وقتی نوبت به ما رسید این کار رو نمی کنی؟ با اینکه استعدادات ما، امکانات ما، علم ما چند برابر اون امتهای سابق بوده. الجواب، این را به عهده شما علما گذاشته که در هر زمان قرائت جدیدی از دین نشون بدید، اجتهاد جدیدی از دین بیان کن، و الا دین از بین، به عبارت دیگه تاریخ مصرفش چی میشه؟ اگر اصرار کنید که همون قرائت سابق بماند، نمیگم همون دین سابق، چون دین دست کسی نیست، اونی که هست دست ما چیه؟ قرائت از دین. رفقا اگر میخوای دین در جامعه زنده بماند، شما یک راه دارید و اون در هر زمانی چیکار باید کنید؟ قرائت جدیدی از دین نشون بدید بر اساس مبانی همون زمان. و جالب اینه، شما چون خدمتون عرض کردم من بحثام کوشش میکنم درون دینی باشه، چون عالم دین هستم، ولی اگر قرار باشه یه روز از این لباس بیایم بیرون، وقت برای شما بیرون برون دینی هم صحبت میکنم که چی میشه. الان بحث ما چیه؟ درون دینیه. حالا اگرم یه روز حوصله کردید ما برای شما میخواید صحبت کنم برون دینی، اونم خیلی حرف هم. اگر اینجا 10 تا حرف داریم، اونجا 100 تا حرف داریم. رفقا نگاه کنید، یک روایتی برای شما نقل میکنم که سنی و شیعه این روایت رو نقل کردن. اینم کتاب اونهایی که اهل کلامن، اهل بحثهای کلامی هستن و کار احتجاج براشون خیلی مهمه. این کتاب خیلی کتاب مهمیه رفقا، سلسله الاحادیث الصحیحه. اونهایی که احتجاج با مکاتب اهل تسنن میخوان وارد بشن رفقا، مهمترین کتاب حدیثی اهل تسنن الان اینه. این آقا معروفه در این زمان معاصرم بوده، قبلش گمون کنم 20 سال از دنیا رفته. این آقا به عنوان محمد ناصر الدین البانیه، ایشون معروفه در اوساط علمی به بخاری هذا الزمان. بخاری چه موقعیت داره در فکرت اهل تسنن؟ میگن بخاری این زمان کیه؟ علامه البانی است. علامه البانی کتاب‌های زیادی داره، خیلی کتاب. من لااقل تو کتاب خونم 110 تا از کتاب‌های ایشون دارم. و ایشون رو حدیث خیلی کار کرده، رو مبانی حدیث خیلی کار کرده. چون قرار شد ما وقتی به یک شخصیت‌های عرب زبان برسیم یه مقداری معرفی کنیم که اگر حوصله دارن رفقا برن مطالعه کنن. ایشون بله آثار کیو؟ همون دیگه، من میگم هر کی اسمش آمد دیگه گفتم الان فهمی جدعان یکی، والا بخوام همین کل کتاباشو معرفی کنم به خودش یه جلسات مستقلی میخواد. اونو هر کی اسمش میاد، اگر فرض کنید طه عبدالرحمن اسمش آمد، من برای شما طه عبدالرحمن رو معرفی میکنم. اگر جابری اسمش آمد یا نصر حامد ابو زید اسمش آمد، من برای شما اونها رو معرفی میکنم. رفقا ایشون یک دوره حدیثی و 33 جلدی نوشته. چه کار کرده؟ تقریبا 20,000 حدیث اهل تسنن، 20,000 حدیث. این که واقعا مهمترین احادیث اهل تسنن همین 20,000 حدیث. یعنی شما اگر این 20,000 حدیث دست شما باشه، واقعا کل مبانی و مکتب و مذاهب اهل تسنن رو تو این کتاب پیدا میکنید. آمده نوشته سلسله الاحادیث الصحیحه. بحثش هم عموما بحث سندیه، یعنی سند این احادیث معتبر هست یا معتبر نیست. از این 20,000 حدیث خیلی مهم، فقط توانسته 4,035 حدیثش رو تصحیح کنه. دقت کردی؟ و آمده یک دوره دیگر 14-15 جلدی نوشته به عنوان سلسله الاحادیث الضعیفه والموضوعه. و در اون کتاب، در این سلسله 7,162 حدیث رو ضعیف کرده. دقت میشه؟ جمع بزنید چقدر مجموع میشه؟ حدوداً 11,000 حدیث. وسط هم خیلی احادیث رو هم بحث کرده، لکن مجموعاً 11,000-12,000 عمده رو چکار کرده؟ بحث کرده. نظر رفقا، اونهایی که اهل احتجاجن یا بحث با اهل تسنن هستن، اگر این دو کتاب دستشون نباشه زود ضربه فنی میشه. چرا؟ چون شما روایتی رو از کتاب سنن ابی داوود میخونید، متوجه؟ اون آقا میگه ضعفه الالبانی در کتاب، 20,000 حدیث ضعیف شما مطالعه نکردید. چون شما این دستتون نیست که بدونید این حدیثی که سنن ابی داوود یا ترمذی یا نسائی نقل کرده یا احمد بن حنبل نقل کرده، این روایت معتبر هست یا معتبر نیست. همین نقل کنید میگیم، دیدید میگیم چقدر اینها بی سوادن، روایتشون رو روایات ما را میدونن یا نمیدونن، استناد میکنن به روایات ضعیف. ایشون روایت قشنگی نقل میکنه، خیلی روایت خوبی در جلد دوم صفحه 148 حدیث 15599 از سلسله صحیحه. پس حدیث چیه؟ از نظر سند چیه؟ معتبره. و همین احادیث هم در کتابهای ما آمده. چیه آقا؟ میگه خداوند متعال در هر 100 سال یک مجددی برای دین خودش میفرسته. ان الله يبعث لهذه الامه على راس كل 100 سنه من يجدد لها دينها. آقا میگه دین تجدید احتیاج داره. چی میگید رفاق؟ احتیاج داره یا نداره؟ پس چرا هر 100 سال باید یکی بیاد چی؟ لذا دیدید حالا من اسم این برم خودتون برید مطالعه کنید. اون آقایونی که ادعا دارم رو کتاب میشون بنویسن المجدد، اشاره به این روایت. این تجدیدی که میگن رفقا این تجدید این جدیدی ها نیست. ها این تجدید قرن دو قرن قبل نیست مال غربی ها. این تجدید دینی است. برای اینکه رفقا فکر دینی یعنی اجتهادات علما خیلی جاها هی اون حقیقت و دین رو چیکار میکنه؟ ها؟ مشوه داره میکنه، خراب داره میکنه. اجتهاد بشری است، متغیره به حسب شرایط فرهنگی خودشه. شما بعد 100 سال 200 سال گمون میکنید اینی که این علما میگن دینه؟ این دین نیست. این نظر کی بوده؟ نظر این آقایون. باید 100 سال 50 سال 200 سال کسی بیاد این غباری که گرفته بر فکر بر دین چیکار کنه؟ این غبار از کجا آمده؟ از کجا آمده؟ از فکر دینی. پس ما حتی در اون دینی هم ادله ما میگه باید دین تجدید بشه. ولیکن رفقا مراد از دین تجدید بشه یعنی چی؟ یعنی قرائت جدیدی از دین به حسب شرایط زمان بیان بشه. خیلی این جالبه، خیلی روایت روشنی تری برای شما بخون. از مهمترین خصائص این دیگه درون مکتبیه نه درون دینی، چون ما روایاتی داریم درون دینیه یعنی کل علمای مسلمین نقل کردن، و یک روایاتی داریم چیه؟ درون مکتبیه یعنی مال خودمونه، مال تشیعه. میدونید از خصائص ظهور امام زمان وقتی ظاهر میشه مهمترین خصوصیتشون چیه؟ یعتی به دین جد. یعنی چی؟ مگه دین جدش رو نمیخواد عمل کنه؟ میگه آقایون نمیدونم 1000 سال 2000 سال 5000 سال شما علما هر چی توانستید این دین رو خراب کردید. این هم واقعا علما قصد این نداشتن که دین رو خراب کنن، لکن قرائتشون از دین این بوده. و این یک رینی، نمیدونم چی میگید رین را به فارسی، آقا زنگی، یک زنگاری رو این دین گرفته که واقعا شما بتوانید اون حقیقت دین رو ببینید نمیتوانید اصلا. و هی به شما هم میترسونن. آقا اجماع علماست، شما میترسید دیگه. میگه معقول اینها نفهمیدن من فهمیدم؟ امام زمان اولین کاری که میاد، اولین کاری که انجام میده چی آقا؟ یأتی چی آقا؟ به دین جدید. پس آقا تجدد دینی ضرورت داره یا نداره؟ بله آقا، اصلا یک وظیفه است نه یک نافله، فریضه است، واجبه نه مستحبه. روایت دیگری برای رفقا بخونم. خیلی جالب رفا. این روایت، روایت هایی که برای رفقا داره میخونم خیلی مهمه رفقا. کفایت الاثر از کتاب های قدیمی ماست، مال خزاز قومی رازی متوفای قرن چهارمه. این روایت اینه، میگه وقتی امام زمان میاد، بعد غیبتن یأتی علی امتی زمان لا یبقا من الاسلام الا اسمه. فقط از اسلام چی مونده؟ یعنی معارفش مونده یا نمونده؟ چرا نمونده؟ چرا؟ آخه کجا رفته؟ نه جای نرفته. این قرائت‌های علما چیزی از اون محتوای حقیقی دی اسلام مونده یا نمونده؟ دیگه نمونده. فحین اذن یخرج یأذن الله له بالخروج فیظهر الاسلام و یجدد الدین. یعنی دین پیغمبر رو تجدید میکنه، میگه دین پیغمبر قدیم بوده که جدیدش کنه. نه، چی رو جدید میکنه؟ اون برداشت هایی که شما از دین داشتید، چیزی برای دین نگذاشته. خیلی روایت جالبه رفقا، خیلی روایت جالبه. روایت دیگر اینو شیخ صدوق در من لا یحضره الفقیه ذکر میکنه، خیلی جالبه این روایت. من خیلی چند مورد به ذهنم این رسید که چه ضرورتی داشته در 12 در 250 سال ما 12 امام یا 11 امام داشته باشیم. چون از تاریخ بعد از رحلت پیغمبر 10 11 هجری تا شهادت آقا امام حسن عسکری چند تا امام داریم ما؟ 11 تا امام. فاصله چقدره؟ 200. خب بینی و بین الله عوض این که 12 تا امام باشن، خب 3-4 تا امامشون میکرد، هر امامی هم 70-80-90 سال زندگی میکرد، آقا این 250 سال رو چیکار میکرد؟ تأمین میکرد. احتیاج بود 12 تا بشه؟ کسی گمون نکنم این سوال به ذهنش آمده. و چه ضرورتی داره؟ حالا چه ضرورتی داره 28 ساله و 26 ساله و 30 ساله و 48 ساله و 63 ساله و درسته همه؟ خب 90 ساله ها بذار آقا امام زندگی کن. بله؟ همونه دیگه میخوام بگم بنده. همونه؟ بله. این مقدمات شما رو ببین الان خیلی روشن. روایت هم داره، روایت در ملا یحضره الفقیه جلد چهارم صفحه 151 میگه ان الاخبار لها وجوه و معانین. میگه اخباری که از ما صادر میشه وجوه و معانی متعددی داره. حالا در جای خودش برای شما روشن میکنم وجوه معانی چیه. وجوه معانی که از معانی این لفظ یعنی مفهوم واحد مصادیقش در زمانها چی؟ متعدده. بله. بله. حالا من اینو بحثو تموم کنم چشم. حالا میگه روایات معانی داره و کل امامن، هر امامی از ما 11 امام، حالا امام زمان چون دیگه امامت ظاهری نداشته، من هی میگم 11 اینطور نیست که گمون کنید 11 امامی هستم، نه 12 امامی هستیم ما، ولیکن بعض ما الان امامهای ظاهر که با مردم ارتباط داشتن جواب میدادن. و کل امامن اعلم بزمانه و احکامه من غیره، هر امامی
اعلم از دیگران، حتی اعلم از امامای قبل خودش. اگه میشه؟ بله باید بشه. چرا؟ چون در زمان خودش مسائلی پیش میمده، موضوعاتی پیش میمده، سوالهایی مطرح میشده که قبل از اون امام مطرح میشده یا نمیشد؟ نمیشده. شما بیاید در زمان آقا امام رضا وقتی با بزرگان علما و ادیان و مذاهب و ملل و نحل نشسته، سوالهایی مطرح کردن که هیچ هف امام قبلیشون این سوالها مطرح شده یا نشده؟ نشده. کی باید جواب بده؟ باید کی جواب بده؟ امام همون زمان. لذا ما در کتابی داریم به عنوان علم الامام، اونجا بیان کردیم که علم ائمه ترجمه شده، ولی متاسفانه الان چاپ نشده، ترجمه فارسی چاپ نشده، درسته؟ نه. علم الامام اونجا بیان کردیم امام لاحق اعلم است از امام سابق. وقت جالب اینه، خیلی جالب رفا، تو خود روایات ائمه این اومده، گفتم در اون مکتبیه دیگه اینا، تو خود روایت آمده میگه هر چه خداوند به ما داد در زمان خودمون که جدید، ائمه قبل ما نمیدانستن، خداوند تو اون جهانم به اونها علم اینها رو میده که الا یکون آخرنا اعلم من اولنا، که این تو لازم نیاد که امام جواد اعلم باشه از امیرالمؤمنین، گزارش به آقا امیرالمومنین میدن که الان فرزندتون این مسئله پیش آمده و اینو جواب داد. خدمتتون عرض کردم این دیگه در اون چیه؟ در اون مکتبیه. من این نکته رو میخوام برسونم. پس این تعدد ائمه شرایط داشته بوده چی میشده؟ هی عوض میشده، اقتضا میکرده چی؟ احکام جدید، بیانات جدید، تحلیل های جدید، سوال های جدید رفقا. لذا خیلی جالب رفقا، خود ائمه، حالا جالب دیگه این دقیق تر، خیلی دقیق تر از اینی که الان بیان کردم برای شما، از امام صادق سوال میکنن آقا ما آمدیم قبل چند سال از شما یه سوالی کردیم، بعد چند سال هم آمدیم همون سوال رو کردیم، دیدیم شما قبل چند سال یه جواب دادید، الان چی؟ یه جواب. به کدوم میشون عمل کن؟ این اصول کافیه دیگه. چی آقا رفقا؟ اصول کافی. میگه قلت لابی عبدالله، حالا چرا این سوال ها در زمان امام صادق بیشتر آمده؟ چون امامت ایشون 34-35 سال ادامه پیدا کرد. مدت چیه؟ یعنی تقریبا یک نسل یا یک نسلو. پس سوال ها چی می شده؟ هی عوض می شده. اذا جاء حدیث عن اولکم و حدیث عن آخرکم، یک مطلب رو آقا امیرالمومنین چیزی فرموده، الان همون مطلب رو از شما سوال کردیم، شما چی؟ چیز دیگر جواب ده، به کدوم عمل کنیم؟ قال بی ایه ما تأخذ، قال خذو بالاحدث، اونی که چی؟ آخره به شما گفتیم. چرا؟ چرا؟ میگه اونی که آقا امیر المؤمنین یا اونی که اقدم بوده، قدیم تر بوده، میگه حق نبوده، جواب حق بوده، ولیکن مربوطه به چی بوده؟ به اون زمان بوده. این زمانم اقتضاعات خودش رو داره. حالا ما میخواییم حرفایی که شیخ طوسی زده قبل 1000 سال بگیم آقا شیخ مفید گفته، شیخ طوسی گفته، شیخ صدوق گفته. خب گفته باشه، بینی ما بینا برای زمان خودش گفته. احادیثشون رو نمیگم، احادیث رو نمیگم، حرفاشون رو میگم، مبانیشون رو میگم، اجتهاداشون رو میگم، قرائتشون رو از دین میگم. شیخ صدوق بله، بینی ما بین الله در زمان خودش عالم بوده، اعلم بوده، هر چی بوده برای خودش بوده. اما در زمان من حجیتی برای من ندارد رفا. پس سؤال دوم این شد که آیا تجدید در فکر دینی آیا یک فریضه است یا یک نافله؟ آخر بعضی ها میگن آقا چه ضرورتی داره؟ آقا بنده میخوام بگم باید چی بشه؟ تجدید بشه. نه اینکه حالا خوب تجدید بشه، نه، باید تجدید بشه. و الا دین قدرت نداره که جوابگوی ندین. دین قدرت داره چون اعتقاد به خاتمیت داریم. فکر دینی که بوده قدرت داشته جواب سوالهای زمان خودش رو بده. و زمان من چیه؟ چیه؟ سوالهای خودم رو دارم. پس چی میخوام؟ باید جوابهای خودم باید باشه، اجتهاد خودم باشه، قرائت خودم باشه. اینم سوال دوم. من 4 سوال آماده کرده بودم، لکن ظاهرا وقت شما میگید یک سوالی هست، اگر لطف کنید بفرمایید من در خدمتون هست.
بله بله، من جوابش اول بحث دادم رفقا. جواب خیلی روشن. ببینید رفقا، هیچ کس نگفته که حرفا وقت گفته میشه هر چی که از یک شخص صادر شد در حکمت‌های کوتاه آقا امیرالمؤمنین آمده که انظر الى ما قال ولا تنظر الى من قال. شما کاری به شخص نداشته باشید، نگاه کنید چی؟ به حرف. لزام در حکمت‌های دیگر هم آمده، کلمات قصار آقا امیرالمؤمنین، الحکمت ضالت المؤمن. ضاله یعنی اون ایش که شما گم کردید. میگه حکمت چیزیه که شما باید بگردید، مثل این که چیزی رو گم کردید چیکار کنید؟ پیدا کنید. الحکمت ضالت المؤمن یأخذها اینما وجدها. هر جا اون گم شده شو پیدا کرد مؤمن چیکار باید بکنه؟ حالا دقت کنید، اینش تا اینجاش مسئله نداره. ولو من افواه المجانین، حتی اگر اون حکمت از زبان کی صادر شد؟ از دیوانه. میگه آقا من از دیوانه بگم، گفت چه کار داری آقا، دیوانه یا چی؟ یا عاقله؟ فیلسوفه یا موحده یا چیه؟ ملحده. ببین اون حرفی که داره میزنه آیا حکمت هست یا ومن یؤت الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا. قرآن خیلی دست گذاشته رو مسئله حکمت. لذا وقتی میاد در لقمان میگه لقد آتینا لقمان الحکمه، با اینکه پیغمبر لقمان پیغمبر نبوده، در اقل مورد اختلافه. اما ومن یؤت الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا. رفقا حکمت مهمه. حالا این حرفو ایشون زده باشه، دیگران زده باشه، برای بنده فرقی نمیکنه. یک، دقت کنه. دو، گمون کنم اول بحثا من اشاره کردم، گفتم ایشون از راهی وارد شده که خیلی نقدها به ایشون وارد شده، چون دلیلی که ایشون استناد کرده بهش اشکال کردن. و اون این چیه؟ چیه؟ ایشون از راه ترابط و ارتباطات علوم که از اگر جایی تغییری یه تحولی پیدا بشه باید چی؟ خیلی نقدش کردن، خیلی نقضش کردن. اون حق دارن، حالا دارن یا ندارن، جاهای خودش نقدهای زیادم نوشته. بنده اگر دیدید اینجا از این راه وارد نشدم. از کجا وارد شدم؟ از کجا وارد شد؟ از درون دینی، من کاری ندارم. چون اون تئوری ها، حالا امکان داره کسی بگه آقا این تئوری مال فلان غرب زده است، مال فلان فیلسوف غربی است، آقا این درست نیست، آقا این بر مبانی ما جور در نمیاد، هر چی میخوان بگن. لذا اول بحث ها بنده اشاره کردم که کارم الان فعلا تو این مطالب چیه؟ درون دینی است. میخوام اگر کسی فرض کنید اصلا کل حرفای 400 ساله غرب رو هم بگذاره کنار، آیا ما باید تجدید در فکر دینی داشته باشیم یا نداشته باشیم؟ آیا در فقه، آقا دقت کنید، امام وقتی میفرماید، آقا خمینی میفرماید که فقه مصطلح تو حوزه های علمی کافی نیست برای اداره جامعه، یعنی چی؟ بفرماید معنیش چی؟ یعنی این قرائتی که در حوزه های علمی هست از فقه، آیا میتونه دولت اداره کنه یا نمیتونه؟ نمیتونه آقا، نمیتونه. چون اون قرائتی که از فقه و از دین تو حوزه های علمی ما هست، یک قرائتی برای فرد انسان. فقه چیه؟ فقه فردیست. یعنی شما چطور نماز بخونید، چطور روزه بگیرید، چطور با این و اون رابط، بیشتر از این نیست. لکن ما یک فقهی میخوایم جامعه. فقه چی؟ اجتماعی. که شهید صدر خیلی رو این کار کرده، که اگر خواستید براتون دلیلش کتاباشم میاره. میگه مشکل فقه مکتب اهل بیت فقه چیه؟ فردیست. ما اگر میخوایم فقه تو جامعه بیاریم باید چیکارش کنیم؟ چیکارش کنیم؟ فقه اجتماعی است. کاری که امام کردن، گفتن فقه اجتماعی هم کافی نیست، ما فقه دولتی میخوایم. و الی الان متاسفانه رو این فقه سوم کمتر کار شده. مطمئن باشید میتونه جامعه چی باشه؟ دینی باشه، لکن دولتش چیه؟ دینیه یا سکولاره؟ چیه؟ در ترکیه الان جامعهشون چیه؟ نه، جامعهشون دینیه، لذا داره اجازه میده اونی بخواد محجبه بشه، دانشگاه ها بازن، لکن حکومتشون چیه؟ چیه؟ سکولاره. خودی خودی ایشون هم میگه ارتباطات هم با اسرائیل هم داره. این دینیه؟ میگه نه نه، آقا ربطی به دین داره، من چون فقه دولتی رو بر اساس چی اداره میکنم؟ علمانی سکولار. اصلا شما الان برید مالیزی، حجابی که در مالیزی هست اصلا هیچ جای دنیا نیست، لکن حکومتشون چیه؟ چیه؟ دینیه؟ دینی نیست؟ ابدا، میگن ما دینی نیستیم. چه ربطی به ما حکومت ما؟ چرا؟ چون جامعه ما همشون مسلمان نیستن که ما چیکار کنیم؟ حکومت چی درست کنیم؟ اسلامی درست کنیم. لکن کوشش میکنن جامعه رو چیکار کنن؟ کوشش میکنن جامعه رو دینی کنن تا اونجایی میتونن. ما متاسفانه این رو الان تقریبا معکوس داره عمل میشه، کوشش میشه مسائل دینی رو همش عنوان دولتی بگیره. کارهای اجتماعی هم داره میشه، نمیخوام بگم نمیشه، لکن عموما کارها چیه؟ بعد دولتی داره بگیره. لذا رفقا برمیگردم، بنده اگر این حرفا رو با همین بیان، من نمیدونم حالا دقیقا، حالا شما بگید اینه یا اونه، بحث دیگریه، اگرم دیدید جای دیگر این حرفا گفته شده، بنده بنام اینه که اساسا اینها بر اساس درون دینی. حتی اگر ما کل فلسفه غرب، کل شناخت غرب، کل 400-500 سال از قرون وسطا تا امروز هم قبول نداشته باشیم، دینمون اقتضا میکنه چی؟ تجدید. این برای بنده مهمه، چون یکی از اشکالاتی که وارد بر همین اسمی که بردید، حالا این تعبیرم من خیلی موافق نیستم ها، چون روشن فکر دینی یه پارادوکسه، حالا در جای خودش باید ما بیان کنیم اساسا روشن فکر مبانیش چیه و دین مبانیش چیه. اساسا رفقا فقط یک جمله بگم که بحثم رو دیگه خاتمه بدم. روشن فکری همون تجدد سه رکن اصلی داره. در مقابل سه رکن دین، رکن اول روشن فکری یعنی حداثه، یعنی تجدد، نه پسا تجدد. دقت کنید، پسا تجدد حساب دیگری داره. تجدد یا همون حداثه یا همونی که روشن فکری ازش میگی، اصل اینه اولا محوریت انسان امونیسم، دوما محوریت عقل، سوما محوریت دنیا. یعنی چی؟ وقتی میاد در مسائل دینی، جای عقل وحیه. لذا اگر جایی عقل گفت این رو نمیتونم قبول کنم، میگن باید تعبد کنی، همین که بیان کردم. لذا در مقابل عقل تجدد دین چی میگه؟ چی میگه؟ وحیه. در مقابل محوریت انسان، اونجا محوریت خداست، نه حقوق انسان. خدا حقوق کی؟ حقوق کی؟ حقوق خدا. به عبارت دیگر در تعریفی که میگذارن میگن رابطه انسان با خود، رابطه انسان با طبیعت، رابطه انسان با چی؟ با انسان. درسته؟ این اونجا هست، در فلسفه قدیمی هم هست، در هندوها و نمیدونم چینی ها این حرفا هست. رابطه انسان با خود، رابطه انسان با طبیعت، رابطه انسان با انسان. درسته؟ وقتی شما میاید دقت کنید، خصوصا در معارف دین اسلام یا شریعت اسلام، معارف دینی، یک رابطه چهارمی هست، رابطه انسان با کی؟ با خدا. و این رابطه چهارم سایه می افکند رو همون کسه. یعنی هر جا یک تعارضی پیدا شد بین رابطه شما با انسان با رابطه شما با خدا، مقدم کدومشون؟ این فلسفه دینی اینه. شما میدونید قبول نکنید، قبول نکنید، من کار نگفت گاسم که دین من قبول ندارم، موفق باشید. ولکنه رابطه انسان با خدا در عرض اون سرابطه نیست، اون سرابطه در طول چیه؟ چیه؟ در طول رابطه شما با خداست. لذا هر جا شما میخواید رابطه برقرار کنی با انسان دیگر، میگه نگاه کن که اون رابطه اولیتون با خدا با این منسجم هست یا نیست. اگر نباشه حق داری یا نداری؟ حق داری یا نداری؟ میگه نه، حق نداری رابطه برقرار کن. آقا من میخوام بخورم، میگه این خوردن استفاده از طبیعت، رابطه شما با طبیعت، باید سوال کنی از ایشون اینو اجازه میده بخورید یا اجازه نمیده. همین شریعت همینه دیگه. لذا از این بر این اساس شما میبینید، دقت کنید، میبینید اونی که خدا رو زیر سوال ببره در جامعه اسلامی میگه حق حیات نداره، باید چی بشه؟ مرتد رو چیکار میکنه؟ حکمش چیه؟ مرتد چیه؟ قتل. چرا؟ چون اون رابطه اصلی رو چی برده؟ حالا من موافقه قتل نیستم ها، اعدام نیستم، چون من اینو حکم یا ولایی میدونم، چون اصلا حکم ارتداد در قرآن نیامده. اینو به شما بگم، حالا بحث دیگره، اون نمیخوام، ولی که میخوام بگم این منطقی که الان میگن ارتداد حکمش قتله، چون اون رابطه اصلی رو چیکار کرده؟ زیر سوال برده. لذا شما حق ندارید رابطه خودتون رو با خدا در عرض اون سرابطه دیگر قرار بدید. لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه. اگر رابطه خودتون رو با خدا در عرض روابط دیگر قرار دادید، این منطق دین، منطق دین الهی نیست. اون روابط رو باید در طول چی قرار بدید؟ در اون رابطه اصلی. پس رفقا، وحی در مقابل عقل، دو، خدا، محوریت خدا در مقابل محوریت انسان، هومونیسم، سه، محوریت دنیا در مقابل آخرت. یکی از مهمترین خصوصیت های روش سنتی آخرت اصله، نه دنیا. در تجدد چیه؟ چی اصله؟ چه کاری با آخرت نداره؟ نه اینکه اعتقاد نداره، اعتقاد داره، ولیکن هر کاری میکنه برای چی میکنه؟ برای دنیا. اگر شما روشن فکری را تعریف کردید چی آقا؟ عقلانیت، محوریت عقل، محوریت انسان، محوریت دنیا، و اونجا دین الهی را محوریت چیا؟ محوریت وحی، محوریت خدا، محوریت آخرت. آقا روشن فکر دینی چی از آب در میاد؟ تناقض، پارادوکسه. چون نمیشه هم عقل محور باشه هم چی؟ هم وحی محور باشه. الا شما بیاید دست ببرید یا محتوای تجدد رو عوض کنید عثمان، یا محتوای چی؟ ها؟ دین رو. که بعد جا همین کار کردم، چون دیدم تو جامعه دینی زندگی میکنن، معتقد به تجدد شدن، دست بردن تو چی؟ دست بردن تو چی؟ دین رو داره بی محتوا میکنه. یه پوسته از دین داره میمونه، اون محتواش چی؟ از دست داره میره. لذا میبینیش از نظر زندگی، از نظر رفتار، از نظر روابط، از رفت آمد، همش دینیه یا غیر دینی؟ غیر دینی. نمازم میخونه، میگی بابا تو سرت بخوره، آهی چه نمازی، شما از اینجا تو بازار این کارو میکنید ولکه اینم میکنید. چون دین فقط یک پوسته ظاهریش مونده. اونم چیه؟ ها؟ وقت نماز میره نماز جماعت. ولیکن تو بازار چیکار میکنه؟ رحم میکنه به کسی یا رحم نمیکنه؟ خب همون سرمایه داری است. همون اصله داره عمل میکنه ایشون. از نظر عملی، از نظر اقتصادی، از نظر تجاری، از نظر مالی منطقش چیه؟ سرمایه داریه یا این منطق دینیه که رأفت و رحمت و انصاف و احسان و رسیدن به فقرا و ولا؟ چرا جامعه الان، همین جامعه خودمون، باید این فاصله طبقاتی الان، قبل 30 سال چی بوده، الان کجا رسید؟ بفرمایید کجا رسید؟ کم شده یا زیاد شده؟ لذا بنده معتقدم که این، حالا تعبیر کردید شما روشن فکر دینی، بنده این رو الا معنای یک کدومشون رو عوض کنیم. الحمدلله رب العالمین. بله بله، منم هیچی نه، منم ادعای بیشتر از بندم ادعای بیشتر از نکردم. اگر این ادعا را کردم حق دارد، من نگفتم حرف من مطلقه، ولیکن میگم الان این حرفی که دارم میزنم دلیلی دارم، اگر میتونید نقد دلیل کنید. بله انشاءالله شما اگر صبر کنید، میگن به شیخ مرتضای انصاری خدا رحمت کنه ایشونو، یکی از بله شاگردای خوبشون رو اسم برم، درس صاحب جواهر بودن، چون شیخ مرتضی انصاری از شاگردای شیخ محمد حسن نجفی جواهری هستن. نشسته بود 6 ماهشون درس ایشون رو درس صاحب جواهر رفته. میگن یکی از اونا آقای صاحب جواهر یه جمله گفت، گفت این مسئله نه بر اساس تعارض، بر اساس حکومت قابل حله. یه مبحثیه در علم اصول به عنوان تعارض و حکومت و ورود و تخصیص و تخصص و اصطلاحاتی که خودشون دارن. این میخواست آقای شیخ مرتضی انصاری رو امتحان کنه. گفتش آقا فرق تعارض، این مثال داره میزنم شما جای دیگه نرید ها، این فرق تعارض با حکومت چیه؟ از کی پرسید؟ از شیخ مرتضی انصاری. شیخ مرتضی انصاری گفتش آقا اگر میخواد روشن بشه شما 6 ماه درس ما بیایید متوجه میشید فرق تعارض با حکومت چیه. حالا شما اگر لطف کنید ما چند جلسه برای خاتمیت بگذاریم که ببینیم اصلا چی دین ختم پیدا کرده. رفقا خیلی مسئله پیچیده است. مسئله ما که ممکن خیلی آسونه اینطور نیست، خیلی پیچیده است. یعنی ببینم میگم خیلی خیلی که اصلا خاتمیت رو ما بر چه اساسی داره میگیم؟ چون ما هیچ دلیل عقلانی بر خاتمیت نداریم. یعنی اینطور نیست که بیرون نشه. چطور ما دلیل عقلانی قاعده لطف و آقایون ذکر میکنن برای اثبات نبوت؟ یعنی از برون دینی چی رو ثابت میکنیم؟ چی رو؟ اصل دین، اصل نبوت رو. برون دینیه، چون نمیشه درون دینی، میشه دور لازم میشه، مصادره میشه، درسته؟ پس اثبات اصل نبوت چیه؟ برون دینیه. آقا خاتمیت چیه؟ برون دینی یا درون دینی؟ از الان به شما خیلی روشن میگم آقا درون برون دینی نیست. کی داره میگه؟ کی گفته من خاتمم؟ قرآن داره میگه این درون دینیه. خود پیامبر داره میگه درون دینیه. خود ائمه داره میگن این چیه؟ درون دینیه. چقدر باید از این حرفای درون دینی برای اثبات خاتمیت میتونیم قبول کنیم؟ گفتم لذا شما الان شما فقط این وجه درون دینی ما رو ببینید، اون وجه برون دینی ها ما رو بگذارید، چون میترسم واقعا برای شما. حالا نه دقت کنید، این یک مسئله است در مسئله خاتمیت. مسئله دوم، چی دین خاتمیت پیدا کرده؟ یعنی کل راه بسته شده با آسمان یا بعضش بسته شده؟ شما اعتقادتون درباره 12 امام چیه؟ ارتباطشون با کیه؟ با کی؟ با خدا هست یا نی؟ با غیب هست یا نی؟ خب پس چه فرقی میکنه با نبوت؟ شما میگید پیغمبر خاتم الانبیاست، یعنی ارتباط با غیب چی شده؟ ها؟ تموم شده یا تموم نشده؟ چی میگی؟ پس ببینید قید زدید. احسنتم. پس ببینید آمدید گفتید باید معارف دین رو چی کار باید بکنیم؟ ها؟ قطعش بکنیم. آقا اونی مربوط به مسائل شرع و فقه و اینا چی شده؟ تموم شده. اونی مربوط به معارف اعتقادی شده، اونم تموم شده؟ خب خیلی معارفتو شما از امام گرفتید. اینا وحیانی هست یعنی؟ اینا اجتهادای ائمه است یا وحیانیه؟ پس ارتباط قطع شده یا قطع نشده؟ همون دیگه، منم دیگه همون، من خودم اینو میخوام به شما برسونم. اینم مطلب دوم. سوم رفقا، این خاتمیت به چه معناست؟ اونا که منطق خواندن میدانن سلبه به انتفاع موضوعه یا سلبه به انتفاع محموله. یعنی چی؟ یعنی با اینکه احتیاج به دین داریم ولیکن دین دیگری نمیاد، یا اینکه به جایی میرسیم دیگه احتیاجی به دین نداریم، کدومشونه؟
اینها خودش هر کل مسئله، این سه مسئله، سه عنوان اصلی و هر کدومشون چند شاخه زیر این مسائل هست که مربوطه به بحث خاتمیت. اگر یک روز رفقا این بحث‌های مقدماتیش تموم شد، آقا ما عنوان اولا، من بعد از این مقدمات حالا دو جلسه سه جلسه تموم بشه، من بحث تاریخیت رو می‌خواستم مطرح کنم. تاریخیت چی؟ چی آقا؟ هر برای شما انشاءالله اگر ما رسیدیم آقا، این تاریخیت متعلقش موضوع 6 تا 37 است. تاریخیت اصل دین، تاریخیت فهم شخص اول از دین که خود پیغمبر از بالا وحی بهش داره میشه، لکن خودش انسان هست یا نیست، آیا متأثر به شرایط زمانیش هست یا نیست، همینی که الان در رؤیا انگرانه داره مطرح میشه، اینو برده تو شخص متلقی اول که پیغمبر. این تاریخیت چی؟ تاریخیت شخص اول که خود پیغمبر تاریخیه، تاریخیت خود حرفای پیغمبر، چون برای جامعهش صحبت میکرده و ما ارسلنا من رسول الا بلسانی قومه، با قوم خودش داره صحبت میکنه، چرا ربطی به من داره؟ تاریخیت چی؟ خود قرآن، تاریخیت متلقی قرآن، من و شما هستیم، قرآن تاریخی نیست، اما من و شما چی هستیم؟ فهم ما از قرآن، 6 تا 7 تا تاریخیت مده که خیلی هم خلط میشه بین اینا. همین که شما اس وردی آقا آی دکتر سروش، ایشون در قبض بست و شریعت، حالا ما حوصله این کارا نداریم، ولی که اگر خواستید براتون بیان میکنیم، یک مبنا رفته یک تاریخیتو گفته، در تجربه نبوی یک تاریخیتو گفته، در رؤیا چی؟ ها؟ رؤیای رسولانه یک تاریخی دیگری گفته. اگر حوصله کردم یک روز برای شما آقا کاملا، من کتابای ایشون هم دیدم هم مطالعه کردم، اینطور نیست که حالا ندونم آقا تو کتابای ایشون چی هست. بنده اینجا رفقا اگر از کسی اسم ببرم، بدونید لااقل 4-5 تا کتاباشو مطالعه کردم. چرا؟ چون کما اینکه از دیگران توقع دارم که اگر میخوان حرف بنده رو نقل کنن، لااقل چی؟ اکتفا نکنن با 3 دقیقه‌ای که رفتن شنیدن، واقعا روز قیامت جلوشون رو چی؟ میگیرم. چرا؟ چون آقا بنده 8000 درس گفتم. آخر منطقی نیست شما بگید در 3 دقیقه بشنوید بگید آقای حیدری این رو میگه، یا بگید نمیدونم، این اضعف الایمان، بگید آقا واقعا نمیدونم، یا اگر میخواید بشنوید برید ببینید آقا ایشون من این مسئله رو مطرح کردم یا نکردم. آقا مطرح کردم در جواز تعبد، آقا هم فارسی هم عربی، در عربی 22 جلسه من صحبت کردم، همه ادله درون دینی نه برون دینی، خب برای شما نقل کردم، شما با 3 دقیقه آقا چطور میشه؟ آقا و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه و هو فی الاخره من الخاسرین، این آیه را برای من بخونه که انو من خودم این آیه را نخوندم. خب بندم خوندم این آیه را، خب چرا فرض میکنی شما شما خوندی؟ خب منم خوندم. پس بدون جوابی برای این آیه چی؟ دارم، اینطور نیکی ندارم. حالا امکان داره جناب علی قبول نکنی، یا شما قبول نکنی، قبول نکنه، آقا من نگفتم الا قبول کنه. اون آقا ختامه آقا برای شما آقا لطیفه باشه، اون آقا نشسته بودن آقا در صحن نجف با هم مباحثه میکردن، خیلی مباحثشون تند شد، خیلی تند شد، یکی از اون یه طرف دید آقا داره چی؟ داره نمیتونه، اشکالاتش خیلی وارده، آره هر کاری کرد بتونه این رو قانع کنه، دید نشد. یه متوسطی هم بود، عصاش پلو دستش بود، دست برد به عصاش که اگر دیگه نتوانست ایشون رو قانع کنه چیکار کنه؟ ها؟
دیگه ورداره یکی بزنه تو سرش، بگه آقا چطور آقا دین رو قبول نمی کنی. اون آقا متوجه شد که این دستشو برده به چی؟ به عصا. گفت ولم یثبت ان العصا احد الادله، ثابت نشده که عصا یکی از ادله باشه که شما. حالا بنده بینی ما بنا عصا با خودم ندارم اینجا، آقا ما حرفمونه میزنیم. شما هم که همین رفقا ایشون فرمودن آقا هفته دیگه رفقا بیان اینجا، همه ی حرفای ما رو اصلا یک یک آقا صد تا اشکال کن. چه اشکالی داره که بنده این رو این روش رو تو حوزه قم گفتم قبول نکردم. وقتی آقا آمدن اونجا فرمودن قبل 10 سال که شما بیاید کرسی آزاد بگذارید اونجا، که نشدم. خیلی ایشون اصرار داشتن که کرسی آزاد کجا تشکیل بشه در قم. یعنی چی کرسی آزاد؟ یعنی حرفا سابقه رو تکرار کنید که این کرسی آزاد نیست، که این تکراره، که این مردنه نه زنده بودن. گفتن آقا شما آماده؟ گفتیم بله آماده، ولیکن با روشی که ما میگیم. ما میایم حرفمونو میزنیم، بعدن آقا بیایید 10 نفر بیارید حرف ما رو نقد کنن، نه 1 نفر. گفتن نه اینطور نمیشه، شما بشینید اون طرف هم 3-4 نفر بشینم، 4 نفر هم نمیدونم بیارن تو اونجا بشینن، هی هو هو بکنن، اینطوری بکنن. خب یه بحث علمی که نمیشه. الانم آقا من روش همین رفقا واقعا اگر بتوانم خیلی مفیده. بدونید سابقه خوبی میشه در تهران در دانشگاه ها که اگر بتوانید این حرفای ما رو اگر کسی هست اینجا خلاصه کنه، چون امکان داره حالی نویشه ها بشه 20 صفحه بشه، اون آقا حوصله 20 صفحه مطالعه نداره، که ما اینکه بنده مگه کسی من نقد کنه حوصله 50 صفحه شو ندارم. من میدم دست کسی، میدم آقا 10 صفحه 5 صفحه اینا رو خلاصه کن به من بده، که بدونم آقا این حرف کلیدیش اینه. ما هم جلسات بعدی آقا قولم نمیدم آقا که همه رو چی جواب بدم. چرا؟ چون بنده معتقدم بهترین روش برای اثارت العقول که آقا امیر المؤمنین میفرمایند کار انبیا چی بوده؟ شخم زدن به چی؟ دقت کنید، شخم زدن، نه چی انداختن، بذر انداختن. آقا میگه پیغمبر وظیفش شخم زدنه، یعنی شما را آماده کنید که فکر کنید. آقا بنده حرفی میزنن، مقابل بنده حرفی میزنن، بگید آقا درست کدومه؟ خب شما باید فکر کنید ببین کدوم درسته، خودتون انتخاب کنید. چرا همه رو مثل یک غذاهای چی آماده میخواید؟ آماده فست فود آماده باشه. چرا؟ خودتون فکر کنید. که این یکی انشاءالله بعداً در سوال سوم این رو برای شما مطرح میکنم، و اون اینه که اساساً قرآن که از ما خواسته، چون درون دینی خواسته، تجدید باید چی باشه؟ ضروری باشه، درسته؟ روشی که برای ما انتخاب کرده برای تجدید چی؟ چه روشی قرآن داره؟ اصلا روشی گفته یا نگفته؟ حالا گفته الان آقا شما باید تجدید کنید، خیلی خوب، اجتهاد کنید، خیلی هم هست تو قرآن ها، خیلی هست. اصلا خیلی هم تند با ما صحبت کرده، گفته یا برو مجتهد بشو یا اجلکم الله شما از انعامید و بهائم. 4 پایان هست. ببین خیلی خیلی حرف سنگینیه. یا چی؟ یا فکرتو بکار بینداز، یا چی؟ خداوند دلش هم خنک نشده به تعبیر بنده، خیلی سوء ادب گفته بل اضلو، از 4 پایان هم بدترید. تعبیرات قرآن خیلی جاها زننده است، خیلی جاها. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، اونهایی که بهشون تورات دادیم لكن تفکر نکردن، تدبر نکردن، تعقل نکردن. كمثل الحمار يحمل اسفارا، اینها خرن. عجیب، این ادب قرآنیه. بله جاهای دیگه میگه کلب ان تحمل عليه يلهث وان تتركه يلهث، اینها سگن. متوجهی؟
لذا روش بیان کرده. شما من میگم شما برید اجتهاد کنید، با چه ابزاری اجتهاد کنید؟ اینم سوال سوم برای جلسه بعدی که بیان نشد. سوال چهارم، خب با این ابزار ما رفتیم جلو، با هم اختلاف پیدا کردیم، چه کار کنیم الان؟ والله بالله همش تفصیلا تو این قرآن آمده، لكن بحث روش نشده. خب الان منو جناب علی شما گفتید آقا برید فکر کنید، ما هم رفتیم فکر کردیم، آقا اختلاف پیدا کردیم، خب چه کار کنیم؟ تو سر هم بزنیم، همو تکفیر کنیم، همو بکشیم، کما اینکه الان داره میشه. پس سوال چهارم، اگر اختلاف پیدا کردیم قرآن چه کار کنیم؟ ما تو سر هم بزنیم، همو بکشیم، سر همو ببریم، چه کار کنیم؟ این دو سوال را انشاءالله برای جلسه اگر رفقا حوصله کردن برن مطالعه کنن. برای این دو سوال، یک، روش قرآن برای اجتهاد و قرائت، دو، اگر اختلاف حاصل شد روش قرآن برای حل اختلاف. والحمدلله رب العالمین.